ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. یازده هزار فارغ التحصیلان پزشکی عمومی در چرخه سلامت کشور فعالیت ندارند. وزیر نفت ایران وعده داد صادرات نفت در آینده نزدیک افزایش خواهد یافت. با تشدید بحران سوریه، وزیر دفاع آمریکا از استقرار ناوگان و تجهیزات نظامی در دریای مدیترانه خبر داد. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. علیرضا زالی رئیس سازمان نظام پزشکی با اعلام اینکه 11,000 نفر از فارغ التحصیلان پزشکی عمومی در چرخه سلامت کشور فعالیت ندارند، درباره پیامدهای این امر هشدار داد. رئیس سازمان نظام پزشکی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت در حال حاضر در کشور 79,000 پزشک عمومی فارغ التحصیل شدند که 55,000 نفر از آنان در بخش‌های دولتی و خصوصی فعالیت می‌کنند. آقای زالی اضافه کرد متأسفانه با توجه به شرایط نامناسب جایگاه پزشکان عمومی در کشور، بیش از 11,000 نفر از فارغ التحصیلان این رشته در شغل‌های متفاوت از پزشکی مشغول به فعالیت هستند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران وعده داد که ظرفیت تولید نفت در مدت زمانی بین 6 تا 7 ماه به میزان سال 84 بازگردد. آقای زنگنه با اذعان به وجود معضلات زیاد بر سر راه صنعت نفت تصریح کرد هیچ منعی برای همکاری شرکت‌ها و کشورها در دوران جدید توسعه این صنعت وجود ندارد. خبرگزاری ایرنا به نقل از وزیر نفت ایران گزارش داد که برای جلب مشارکت در زمینه توسعه صنعت نفت، بازار و امکانات کشور مجدداً عرضه خواهد شد. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا حضور ناوگان و تجهیزات نظامی لازم خود در دریای مدیترانه را افزایش داده تا دست باراک اوباما رئیس جمهوری آن کشور برای استفاده از همه گزینه‌ها در مورد سوریه باز باشد. وزیر دفاع آمریکا با تاکید بر استقرار چهارمین ناوشکن آمریکا در منطقه اضافه کرد وظیفه ما فراهم آوردن امکان استفاده از همه گزینه‌ها برای تصمیم گیری رئیس جمهوری است. یک مقام کاخ سفید هم به خبرگزاری رویترز گفته است مشاوران امنیتی باراک اوباما احتمالاً امروز شنبه در مورد گزینه‌های احتمالی آمریکا از جمله عملیات نظامی محتمل در سوریه تشکیل جلسه خواهند داد. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران میگوید حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز از اصلی ترین برنامه‌های دولت حسن روحانی است. رئیس دفتر رئیس جمهوری در عین حال تاکید کرد یکی از اولویت‌های دولت این است که بیش از این به اقشار کم درآمد فشار وارد نیاید و امنیت تامین کالاهای اساسی حفظ شود. محمد نهاوندیان در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا تصریح کرد که در حال حاضر برای ایجاد امنیت غذایی کالاهای اساسی همچنان با ارز 1226 تومانی وارد خواهند شد. دولت محمود احمدی نژاد در اواخر دوران تصدیش تصویب کرده بود که تمامی کالاها با ارز تک نرخی 2477 تومانی وارد شوند. و اما سوال این است چه کسی شهردار تهران خواهد بود؟ این سوالی است که این روزها در رسانه‌های ایران در مورد آن گمانه‌زنی‌های بسیاری می‌شود. شورای شهر چهارم تهران قبل از اینکه شهردار تهران را مشخص کند باید رئیس این شورا را انتخاب کند. بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
تا دو هفته دیگر شورای چهارم شهر تهران کار خود را شروع می کند. اما هفته هاست که بحث های مختلفی پیرامون شورای شهر پایتخت ایران مطرح است. در این دوره تعداد اعضای شورای شهر تهران به 31 نفر افزایش یافته و تقریبا اصلاح طلبان و اصولگرایان با آراء نسبتا مساوی در دو سوی میز این شورا نشستند. آنان سعی می‌کنند در گام نخست هر کدام با یارکشی یکی دو عضو مستقل شورا ریاست شورای شهر را از آن خود کنند. اصلاح طلبان احمد مسجد جامعی عضو با سابقه شورای شهر و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دوران محمد خاتمی را برای ریاست شورا مطرح می کنند و اصولگرایان مهدی چمران رئیس دو دوره گذشته شورا را بهترین گزینه ریاست می دانند. مریم خدابخشی خبرنگار حوزه شهری.
الان به طور قطع 15 تا عضو اصولگرا در شورای شهر تهران هستن، 13 تا عضو اصلاح طلب هم وجود داره که البته ما بین آقای مفتح که احتمالاً از شورا خارج بشن و به مجلس برن وجود داره که میرسه تعداد اعضای اصلاح طلب شورا به 14 نفر. دو نفر هم مستقل هستن، یکی آقای سایی هست، یکی آقای عباس جدیدی هست. من پیش بینی میکنم انسجامی که بین اصولگراها و با توجه به اینکه تعدادشون بیشتر هستش وجود داره برای ماندن آقای چمران در ریاست شورای شهر بیشتره.
پس از انتخاب رئیس شورا مهمترین دستور کار آنان انتخاب شهردار شهر تهران است. هرچند که 14 عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران در گفتگوهای مختلف خود با رسانه‌ها از عدم تمایل خود برای انتخاب مجدد محمد باقر قالیباف شهردار فعلی شهر تهران و کاندیدای شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری اخیر سخن می‌گویند. صدیقه وسمقی عضو اولین شورای شهر تهران که همکنون ساکن سوئد است میگوید شهردار تهران به دلیل اهمیتش یک وزن سیاسی دارد.
اداره شهر تهران به خودی خود یک پست سیاسی نیست، اما به دلیل اینکه پایتخت است به هر حال این میتونه یک وزن سیاسی برای شهردار ایجاد بکنه. شهردار تهران همیشه در تعامل هست با دولت، با سایر نهادهای قدرت، با مجلس. این هستش که خود این ارتباط گسترده با نهادهای قدرت به شهرداری یک وزن سیاسی میده و از این جهت خب این حائز اهمیت هست.
مشتبه شاکری عضو اصولگرای شورای شهر چهارم تهران به خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی میگوید محمد باقر قالیباف، مهرداد بصرپاش، رستم قاسمی و علیرضا زاکانی از گزینه‌های اصولگرایان برای انتخاب شهردار تهران هستند. هرچند که مشتبه شاکری تاکید میکند محمد باقر قالیباف گزینه اصلی برای شهرداری تهران است. در مقابل مختابات عضو اصلاح طلب شورای چهارم شهر تهران به خبرگزاری خانه ملت میگوید تاکنون بین اصلاح طلبان شورا گزینه‌های مختلفی مانند محسن هاشمی، محمد رضا عارف، محسن مهر علیزاده، احمد خرم و چند نفر دیگر مطرح هستند. برخی از رسانه‌ها نیز علاوه بر این افراد از صفدر حسینی، مرتضی حاجی و عبدالعلیزاده وزرای دولت محمد خاتمی به عنوان گزینه‌های یاد می‌کنند که امکان شهردار شدن آنان وجود دارد. هرچند محسن سرخو و محمد سالاری دیگر اعضای اصلاح طلب شورای چهارم از محسن هاشمی رئیس سابق مترو تهران و فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان گزینه اصلی شورای شهر تهران یاد می کنند. 12 شهریور ماه شورای شهر چهارم تهران کار خود را آغاز می کند و باید تا آن زمان منتظر ماند و دید چه کسی شهردار مهمترین شهر ایران می شود.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه تاجیکستان خوزستان.
من کانادا هستم.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه ساعت 17
صدای شما صدای فردا است.
ادامه خبرها. بر اساس برآوردهای اولیه دستگاه‌های اطلاعاتی غربی، ارتش سوریه چهارشنبه گذشته در حمله به شمال شرقی دمشق، پایتخت این کشور، از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده است. خبرگزاری رویترز که این خبر را منتشر کرده، در ادامه می‌افزاید به اعتقاد منابع امنیتی آمریکایی و اروپایی، احتمالاً این کار با تایید مقامات عالی رتبه حکومت بشار اسد صورت گرفته است. منابع خبری رویترز تاکید دارد که این برآوردها ابتدایی است و برای جمع‌آوری شواهد قطعی به زمانی بیشتر نیاز است. دولت سوریه اتهام به کار بردن سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی این کشور را رد می‌کند. روسیه عمده‌ترین حامی حکومت دمشق، مخالفان را متهم به استفاده از سلاح‌های شیمیایی برای بدنام کردن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه کرده است. و اما بشنوید که دو آژانس زیر مجموعه سازمان ملل متحد روز جمعه گزارش دادند که تعداد ثبت شده کودکان آواره سوری به مرز 1 میلیون نفر رسیده است. این آمار شامل بیش از 2 میلیون کودکی که در داخل خاک سوریه از خانه و کاشانه خود آواره شدن نیز نمی شود. بهروز کارونی از رادیو فردا.
یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد و کمیساریای عالی امور پناهندگان وابسته به این سازمان در گزارش جدید خود اعلام کرده اند که از 1 میلیون کودک آواره سوری حدود 740 هزار تن از آنان زیر 11 سال سن دارند. بر اساس این گزارش، اغلب این کودکان به کشورهای مصر، لبنان، اردن، ترکیه و عراق نقل مکان کرده اند. بر اساس همین آمار بیش از 3500 کودک تنها یا جدا از خانواده‌های خود از مرز گذشته و وارد خاک کشورهای لبنان، اردن یا عراق شدند. به گفته آنتونیا گوترس، کمیسر عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، کودکان و نوجوانان سوری حتی پس از گذشتن از مرز و وارد شدن به منطقه امن دچار آسیب‌های شدید روحی و افسردگی هستند. در این حال به نوشته روزنامه گاردین، کودکان آواره سوری پس از رسیدن به منطقه امن تازه با تهدیدهای چون کار اجباری، ازدواج زودهنگام، بهره‌کشی جنسی و قاچاق انسان مواجه می شوند. به نوشته این روزنامه، در حالی که تاکنون حدود 7000 کودک در جنگ داخلی سوریه جان خود را از دست دادند، نیمی از آوارگان این جنگ حدوداً 3 ساله را نیز کودکان تشکیل می دهند. گزارش جدید یونیسف و کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد تنها 2 روز پس از آن منتشر شد که مخالفان حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، از بکارگیری گاز سمی توسط این حکومت علیه مردم این کشور خبر دادند. گفته می شود در این حمله شیمیایی که واکنش های زیادی را در جهان به دنبال داشته، بین 200 تا 1300 تن جان باختند و تعداد زیادی از آنها کودک بودند.
بهروز کارونی گزارش میداد. بریم و بشنویم برنامه ملاقات رو، کاری از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در تابستان سال 90، زمانی که با چند نفر از دوستانش برای گردش به مناطق ییلاقی اطراف یزد رفته بود، بازداشت شد. ماموران پس از بازداشت شمیم اتحادی همراه با او به منزل مسکونیش مراجعه کردند و پس از تفتیش منزل این شهروند بهایی، بخشی از وسایل و لوازم شخصی او همچون کامپیوتر و فیلم‌های خانوادگی را ضبط کرده و با خود بردند. البته این نخستین بار نبود که شمیم اتحادی و خانواده‌اش با تفتیش و بازداشت روبرو می‌شدند. ماموران اطلاعاتی و امنیتی منزل مسکونی این شهروند بهایی را در سال‌های اخیر چند باری تفتیش کرده بودند. او به اتهام تبلیغ علیه نظام در فروردین ماه سال 91 به 91 روز حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 3 سال حبس تعلیقی تغییر یافت. شمیم اتحادی در اسفند ماه سال 91 نیز برای بار دوم بازداشت شد. دلیل بازداشت آقای اتحادی در رابطه با تخریب گورستان شهروندان بهایی در یزد اعلام شده است. این شهروند بهایی متهم بود که از تخریب این گورستان فیلم برداری کرده و ویدیوی این واقعه را برای یکی از شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان خارج از ایران ارسال و در اینترنت منتشر کرده است. دادگاهی که در خرداد ماه سال 92 برای این شهروند بهایی برگزار شد، آقای اتحادی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرد. شمیم اتحادی پس از بازداشت در اسفند ماه سال 91 و با صدور حکم 5 سال زندان در خرداد 92 در حال گذراندن محکومیت خود است.
عزیزان شنونده، دوستان خوب رادیو فردا، تریبون آزاد رادیو فردا به شما اختصاص داره، به شمایی که دیدگاه های خودتون رو با صدای خودتون با دیگران در میان میذارید و به شمایی که به دیدگاه های دیگران واکنش نشون میدید و نظری دارید. اینجا محل تا تلاقی دیدگاه‌ها و نظرهای شماست. 20420-22-11-22-112 20420 یک پیش شماره برای اتصال به پراگ و جمهوری چک. پس از اون 22-11-22-112